بسم الله الرحمن الرحيم وهذه القوة التي هي مبادئ للحركات والأفعال بعضها قوة تقارن النطق والتخيل وبعضها قوة لا تقارن ذلك والتي تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيل فإنه يكاد أن يؤلم بقوة واحدة الإنسان ولا إنسان ويكون لقوة واحدة أن تتفهم أمر اللذة والألم وأن تتفهم بالجملة الشيء وضده. بحث در مورد قوة و فعل بود. اجمالا در اصطلاح فلسفی ما دو جور قوة به طور کلی داریم، گویا اینکه حالا اقسام جزئی تری هم براش میشه در نظر گرفت، ولی به طور کلی دو اصطلاح خاص در فلسفه داریم، یکی قوه فاعلی و یکی قوه انفعالی، یکی قوهی که مبدأ تغییر و حرکت میشه و یکی قوهی که منشأ پذیرش تغییرات میشه. اما قوه فاعلی، شیخ در از اینجا شروع میکنه به بیان قوه فاعلی و اقسامی که برای قوه فاعلی تصور میشه و بعد هم اشاره به این که اقسام کلیش در قوه انفعالی هم میاد. اجمال این بحث این است که چه قوه فاعلی و چه قوه انفعالی هر دو دو قسم هستن، دو قسم کلی، یا قوه تام هست یا قوه ناقص. اگر قوه تام باشد، قوه فاعلی تام باشد، حالت منتظره‌ای برای تأثیر نخواهد بود، از لحاظ فاعل انتظاری دیگه برای تأثیر نخواهد، فقط شرط این است که ماده و قابل قابلیتش تام باشه. و همینطور از ناحیه قابل هم اگر قوه انفعالی تام باشه، وقتی فاعل فاعل تامی بود حتما اون فعل تحقق پیدا خواهد کرد، ولی گاهی ممکن است فاعل فاعل تام نباشه، قوه فاعلی قوه ناقصی باشه و برای اینکه تام بشه باید چیزی بهش زمینه بشه. همینطور گاهی ممکنه قوه انفعالی تام نباشد، به اصطلاح قوه بعیده باشد. یه نوع قوه انفعالی هست اما بعید از فعلیته، باید تغییراتی درش پیدا بشه، اول یه فاعلی روش اثر کنه، یه انفعالی درش پیدا بشه، بعد مهیا بشه برای انفعال دوم، وقت نسبت به انفعال دوم میگیم ناقص است. این اصل مطلب. منتها ابتدا شیخ وقتی قوه فاعلی رو میخواد به تام و ناقص تقسیم کنه، یه تقسیم دیگری رو شروع میکنه. میفرماد قوه فاعلی دو جوره، یکی قوه ایست که توأم با نطق و تخیل، قوه نطق یعنی همون قوه عاقله انسان، و یکی قوه ای که توأم با نطق و تخیل نیست. منظور اینه که گاهی فاعل فاعلیست که از روی ادراک، اعم از ادراک خیالی و وهمی یا ادراک عقلی، اراده ای پیدا میکنه، یعنی با وجود علم و تخیل اراده ای هم ازش ناشی میشه و بعد فعل ازش انجام میگیره. در اینجا فاعلی است که قوه فاعلیش توأم با نطق و تخیل است، توأم با ادراک است، یا به اصطلاح قریب تر که در نهایه و اینها اون اصطلاح را آشنا هستید، فاعل فاعل علمی است. یه وقت نه، اون قوه ای که منشأ تأثیر و حرکت و تغییر هست، این قوه فاعلی توأم با نطق و تخیل نیست، یعنی فاعل بی ادراک هست، بی شعور هست، بی اراده هست. در اونجایی که فاعل فاعل طبیعی باشه، فاقد علم و شعور و اراده و اینها باشه، این فعلش یک نواخت هست و فاعلیتش هم مشروط به چیز دیگری نیست، مگر اینکه مشروط باشه به حدوث یک طبیعت جدیدی که حالا اونو بعد میگیم. معمولا اگر ما فعلی را به یک طبیعتی نسبت میدیم، به یک فاعل طبیعی و واقعا این نسبت نسبت صحیحی است، مال خود همین طبیعت است این فعل، این دیگه حالت منتظره ای نداره. این طبیعت که موجوده اثر خودش رو میبخشه، اثرش هم یک نواخته. طبیعت دیگه دو جور اثر متضاد انجام نمیده. اما اونجایی که فاعل توأم با نطق و تخیل هست، اونجا میگه شیخ میفرماید مبدأ حرکت و تغییری که همراه با نطق و تخیل هست، اینا افعال متضاد ممکنه ازش صادر بشه، مثل حیوان و نبات، موجوداتی که ذو نفس هستن. حالا نبات را اگر دارای مثلا شعور ضعیفی کسی بداند، در متیقنش حیوان و انسان که در انسان قوای تحریکی، اونایی که مبدأ فعل و حرکت هستن، اینها توأم هستند با نطق، با ادراک عقلی. البته گاهی ادراک تخیلی و وهمی هم هست در انسان، ولی قوه نطقیش اختصاص به انسان. در حیوانات مطلقا افعالشون و تحریکاشون، تأثیرهاشون، اینها توأم هست با تخیل و توهم، یعنی ادراک جزئیات. همونطور که ادراک جزئیات ممکن است یک قوه جزئیه دو امر مخالف و متضاد را درک بکنه و حتی دو امر متناقض را. قوه عاقله هم مفهوم انسان را درک میکنه، هم مفهوم لا انسان را. یک قوه است اما دو مفهوم متناقض را میتونه درک بکنه. قوه خیال هم همینطوره، دو تا امر متباین و متضاد را میتونه درک بکنه. اینجور نیست که چون قوه خیال یک قوه است فقط باید یک رنگ را رد بکنه، درک بکنه، مثلا رنگ سفید را. نه، هم رنگ سفید را میتونه تخیل کنه، هم رنگ سیاه را. و هم وسائط بین سیاه و سفید را، اونجایی که متوسطاتی هست، همه اینا را میتونه یک قوه درک بکنه. پس چون قوه نطقیه و قوه تخیل قوای مدرکه‌ای که انسان و حیوان دارن، اینها میتونن اشیاء متضاد را درک بکنن، اون قوه محرکه‌ای هم که همراهشون هست اونم میتونه افعال متضاد انجام بده، هم میتونه حرکت انجام بده، هم میتونه جلوی حرکتی رو بگیرد. دو تا فعل هست ضد هم، هم ایجاد تحرک در شیء، هم مانع، ایجاد مانع برای حرکت شیء. اینها به صرف وجود عقل یا نطق، مثلا قوه نطقیه، یا صرف تخیل، اینجور نیست که فعل فاعلیت فاعل تام باشد. ذات فاعل هست، نطقم داره، فرض کنید شوقم حتی ممکنه براش پیدا بشه، اما باز هم هنوز فاعلیت فاعل تام نیست. اون وقتی فاعلیت فاعل در این جور فاعلها، فاعلهای ارادی، فاعلهای علمی، اون وقتی فاعلیت تام میشه که اراده جزمی برای انجام فعل پدید بیاد، در اینجا فاعلیت فاعل تام میشه. پس فاعلهای ارادی تام شدنشون به این است که اراده قطعی بکنن، ارادهی که با اجماع است. این اجماع البته اجماع اصولی نیست، اجماع العزم است، یعنی عزم کاملاً به یک شیء تعلق بگیره، هیچ راهی برای غیرش وجود نداشته باشه، درش یک سره متمرکز بشه برای اینکه این کار رو باید انجام داد. در این صورت هست که فاعلیت تام میشه. تا به این حد نرسیده ولو شوق شدید هم داشته باشه، باز هم فاعلیت فاعل تام نیست، ممکنه انجام نگیره فعل. پس فاعلهای ارادی دو قسمند، فاعل تام و غیر تام، دو قسمن، یعنی دو حالت داره. تام مادامی که جزء اخیر از فاعلیتشون که اراده هست ضمیمه نشده باشه، فاعلیتشون تام نیست. البته این که میگیم فاعل که تام است حتما فعل انجام میگیره، البته در صورتی که شرایط دیگه فهم از لحاظ قابل فراهم باشه، موانعی در کار نباشه، فاعلیت فاعل در این صورت تام میشه، ولی ممکن است قابل قابلیت نداشته باشه. تحقق فعل در فرض این است که مسئله مانعی از انجام فعل نباشه و قابلیت قابل امتحان باشه. کلام در اینه که فاعل تام کجا پیدا میشه در فاعل های ارادی؟ جوابش اینه که اون وقتی که اراده جازم برای فاعل حاصل شده باشد و فاعلش تامه. تا مادامی که اراده جزمی حاصل نشده ولو شوق شدیدم داشته باشه فاعلیت تام نیست. پس دیدیم که فاعل ارادی دو قسم میشه، یعنی یا دو حالت داره، حالت فاعلیت تام و حالت فاعلیت. فاعل های طبیعی معمولا فعل یکسانی دارن، دو جور فعل ندارن دیگه، بالاخره یه نار فقط میسوزونه دیگه، خنک نمیکنه. طبق مبانی طبیعیات قدیم صحبت میکنیم، اون فعلی که ما به یک فاعل طبیعی به یک طبیعتی نسبت میدیم احد و ضدین است، دو تا ضد را به یک فاعل طبیعی نسبت نمیدیم. اگر دیدین دو تا فعل از یک شیء سر میزنه، نشانه این است که دو قوه طبیعی اینجا وجود دارن، هر دو طبیعت مستقلی هستن. البته در اونجایی که نفس وجود داشته باشه یا فاعل ارادی باشه اون حسابش جداست، اما در فاعل‌های طبیعی که ذات نفس نیستن مثل عناصر یا مرکباتی که فاقد نفس هستن، اینها از طبیعتشون همیشه فعل یک نواح ساده میشه. گاهی ممکن است که این طبیعت موضوع باشد برای حدوث یک طبع دیگری و در حقیقت اون طبع حادث منشأ اثر بعدی میشه. نسبت اون فعل یا تأثیر را به طبیعت اولی دادن این بلعرضه، حقیقتا اثر مال طبعی است که در این طبع اولی حادث میشه، زمینه میشه بهش. یا نه، اینجا یک طبیعتی وجود داره بعد طبیعت دیگری بهش زمینه میشه، مجموعاً مؤثر میشن، باز هم نسبت دادنش به طبیعت اولی خالی از تجاوز نیست، برای اینکه اون به تنهایی مؤثر نیست. در این دو حالت اگر ما بخوایم بگیم اون طبیعت اول فاعل است، صرف نظر از حدوث طبیعت ثانیه و قبل از حدوث طبیعت ثانیه، در اینجا هم باید بگیم فاعلیت طبیعی فاعلیت ناقصی است. فاعلیت تامش اون وقتی است که اون طبع جدید درش حادث بشه، اون وقت یا فعل مستقیما از اون طبع حادث طبع دوم پدید میاد یا از مجموع طبعین. بنابراین در طبع هم در فاعل طبیعی هم میشه فاعل تام و ناقص فرض کرد، اما به این صورت. این راجع به قوه فاعلی. در قوه انفعالی هم تام و ناقص تصور داره و اون مال امکان استدادی قریب و بعیده. اونجایی که قوه قریب به فعلیت باشه میگیم قوه انفعالی تام است. منظور از تام بودن این است که فقط منتظر این است که فاعل تأثیر کنه. اگه فاعل باشد دیگه حالت منتظری نخواهد. اما قوه انفعالی گاهی ضعیف است یا بعید است از فعلیت. مثال معروف، نطفه میتونه مرد بشه، اما نطفه اول باید بشه علقه، مزغه، بعد جنین بشه، بعد طفل بشه، بعد غلام بشه، بعد بشه رجل. مراحلی رو باید طی کنه. اگر نسبت به یک مرد بخوایم بگیم این بالقوه هست، قوه انفعالی دارد، این قوه ناقصی است یا قوه بعید. ولی اونجایی که هیچ حالت منتظر دیگری انفعال دیگری نباید درش پدید بیاد، اونجا میگیم قوه انفعالیش تام است. مثلا نطفه نسبت به علقه، اینجا میگیم انفعالیش تام است، فقط منتظر این است که فاعل اثر بکنه. اون آخرین روز، آخرین لحظه ای که باید تبدیل بشه به علقه، اینجا انفعال تام است. پس قوه انفعالی هم گاهی تام است و گاهی ناقص. این تقسیمی است که اینجا شیخ ذکر کرد. هذه القوه التي هي مبادا للحركات والافعال، قوایی که به معنای مبدا فعل هستن، یعنی قوای فاعلی. بعضها قوا تقارن النطق والتخيل، یعنی اعتراف شده به این که حرکات در طبیعت همیشه از تبایع سر میزنه، منتها این تبایع گاهی مقارن هستند با قوه نطقیه و قوه ادراکیه، گاهی جدای از اون هستند. بلا به قوه نطقیه هیچ وقت خودش منشأ حرکت طبیعی نمیشه. نفس ادراک این منشأ حرکت جسم نمیشه، حتما باید همراهش قوه طبیعی دیگری باشه در شیب که من در جسم که منشأ حرکت باشه. ولی به هر حال این قوهی که منشأ حرکت میشه گاهی توأم است با قوه ادراکی، یعنی فاعل فاعلی است دارای ادراک و شعور، و گاهی نه مقارن نیست. و بعضها قوان لا تقارن و ذالک ولتی تقارن، اون قوایی که منشأ حرکت هستن و مقارن با نطق و تخیل هستن، با تعقل و تخیل، چنین قوایی تجانس النطق و تخیل، یه نوع مجانستی با نطق و تخیل دارن. منظور از این مجانست توضیحش بعد می فرمایم، اینه که امور متعدد و متضاد ازش حاصل میشه. توضیحش اینه: فانه یکاد ان یعلم بقوه واحده الانسان ولا انسان. خاصیت قوه تعقل اینه که میتونه دو تا مفهوم متناقض را تصور بکنه. اینجور نیست که حالا انسان رو وقتی تعقل میکنیم دیگه با این قوه لا انسان نشه تعقل کرد، نه، هر دو اینها میشه با یک قوه درک شود. یکاد ان یعلم بقوه واحده، یک قوه عالمه است اما هم انسان درش باش درک میشه هم لا انسان. در قوای جزئی هم همینطوره، تخیل و توهم و اینا یه قوه واهمه هست اما هم لذت رو درک میکنه هم الم را. این طبق نظریات قدیم در علم النفس قدیمه که ادراکات باطنی را براش یک قوای ادراکی جزئی قائل بودن، میگفتن حس باطنی. برسه به نظریه صحیح اینا دیگه از قبیل علوم حصولی نیستن که قوه مدرکه چنین را باشن، علم حضوری هستن. حالا طبق نظریه قدیم بگیم یک قوه هست، چه قوه ایست که لذت و عالم را درک میکنه؟ قوه واهمه است، چون لذت و عالم که صورت حسی نداره، اون چیزی که صورت حسی نداره معنا را درک میکنه، اما معنا معنای جزئی است، پس اون قوه واهمه است که این معنای جزئی را درک میکنه. اون قوه واهمه‌ای که معنای جزئی لذت رو درک میکنه، معنی و جزئی الم رو هم درک میکنه که زندش. و به طور کلی ان تتوهم اشی و زده، اجمالا قوه واهمه میتونه توهم بکنه یک چیزی را و میتونه توهم بکنه زندش را. این در مورد قوه نطق و تخیل که قوای ادراکی هستن. اون قوایی که مقارن با اینها هستند، قوای تحریکی هستند، قوه فاعلی هستند اما مقارن با نطق خودشون، اونها هم این خاصیت دارن که میتونن دو فعل متضاد انجام بدن. کذالک هذه القوا انفسها اوهادها تکون قوتن علی الشیء و علی ضده. اون قوایی که مقارن نطق و تخیل هستند، هر یک از اونها به تنهایی منشأ دو فعل متضاد میتونن بشن. لکنها بالحقیقت لا تکون قوتن تامتن، هیچ کدوم از اینها نسبت به هر دو فعل قوه تام نخواهد بود. اگه قوه تام باشه نسبت به دو تا فعلی که متضاد هستن باید هر دو تا فعل متضاد با هم انجام بگیره، ملازمش اجتماعی زده اینه، پس همیشه یکیش انجام میده. خب چی موجب این میشه که این ضد را انجام دهد نه اون ضد را؟ اگر هیچ مرجحی نباشه که ترجیح بلا مرجح لازم میاد، معلول بی علت لازم میاد، پس حتما باید غیر از ذات قوه‌ای که منشأ این دو تا فعل ضد میشه یه چیز دیگه هم باید بهش زمینه بشه که تعین ببخشه این ضد را، پس هنوز قوه فاعلی فاعل تام نیست. اون چیزی که زمینه میشه اراده. لکن نام بالحقیقت لا تکون قوتن تامتن ای مبدع تغییر من امر آخر فی آخر. مبدع تغییری از یک امر خاصی در امر دیگری بما انه آخر. این همون تعریفی بود که شیخ برای قوه فاعلی کرد. قوه فاعلی مبدع تأثیر از چیزی در چیز دیگری به ما این که شیء دیگری است. حالا این قوه اگر به تمام و بالفعل باشد باید بلافاصله معلول خودش تحقق پیدا کنه. به اینجا چون مرشه دوتا زده است، دوتا زده نمیتونه با هم تحقق پیدا بکنه. الا اذا اقترن بها الارادتو منبعثتن ان اعتقاد وهمیین تابع لتخیل شهوانیین او غضبی، باید یک اراده زمینه بشه. این اراده گاهی منبعث از یک ادراک عقلی است، گاهی منبعث از یک ادراک تخیلی است. ادراک تخیلی هم گاهی منبعث از قوه شهویه است، گاهی منبعث از قوه غضبیه است. به هر حال یه اراده باید پیدا بشه. منشأ های این اراده در انسان و حیوان فرق میکنه. انسان ها بعضی مثل حیوانات منشأ اراده شون شهوت و غضبشونه، فقط چیز دیگری نیست. اینجا اراده از اینا ناشی میشه، اما از روی همون شهوت و غضبی که با قوه تخیلشون مناسبت. گاهی هست نه، اراده شون منبعث از یک مصلحت عقلانی است که اون از قوه نطقیه شون نشأت میگیره و سنخیت داره. فتکون و اذا اقترن بها تلک الاراده، وقتی چنین اراده ای که یا منبعث از تخیل است یا منبعث از تعقل است حاصل شد، ولم تکن ارادتن ممیلتن بعدو، تنها اراده ای که منشأ میل میشه نیست. یه وقت میگیم اراده، منظورمون این است که یعنی میل دارم، میخوام. اراده به این معنا نه، نه تنها اراده ای که فقط منشأ میل است، بل ارادتون جازمتون، اراده ای که توأم با اجماع العزم است. و هی الاجماع الموجب لتحریک الاعضاء، اون اراده ای که عزم کامل هست، عزم متمرکز هست بر انجام فعل و دنبالش تحریک اعضا انجام میگیره. اذا اقترن بها تلک الاراده، حالا جوابش، صارت لا محاله مبدا للفعل بالوجوب. در چنین صورتی که وقتی اراده به زمینه شد، اون وقت اون قوه فاعلی و تحریکی منشأ فعل میشود. فاعلیتش فاعلیت بالوجوب میشه. قبلا فاعلیتش فاعلیت بالامکان بود، اون وقت فاعل ناقص بود، حالا فاعل تام میشه. اسقد بینا ان العلت ما لم تصل علتا بالوجوب، علت تا علت بالوجوب نشود، یعنی از حالت علت بالامکانی خارج نشده باشه. به گونه ای که یجب ان هالشیء، علت بالوجوب کجاست؟ اونجایی است که معلول وجوب بالغیر پیدا میکنند به واسطه او. تا اینجور نشه لم یوجد ان هم معلول، از شی ما لم یجب لم یوجد، از شی ما لم یوجب لم یوجد. باید ایجاب بشود این معلول، ایجاب شدنش به این است که علت وجوب بدهد به او. کی میتونه وجوب بده؟ اون وقتی که خودش علیت بالوجوب داشته باشد. و قبل هذه الحال فإنما تكون الاراده ضعیفه لم يقع اجماع، تا اراده جازم و موجب تحریک عضلات حاصل نشده باشد اراده ضعیفی است. همین اراده ممیل است، فقط میل میاره، شوقی هست، اما تا تصمیم قاطع بر انجام فعل نگرفته باشه فاعلیت فاعل تام نیست. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها لا يجب من حضور منفعلها و وقوعه منها بالنسبة التي اذا فعلت فيه فعلا فعلت بها ان يكون يفعل بها. این از اون عبارت های طولانی و بله شبیهش داشتیم، خیلی نامعنوس نیست. این جور قوایی که مقارن نطق هستن، هر یک از این قوا به تنهایی، یعنی بدون اینکه اراده قطعی و جزمی بهش زمینه بشه، خود این قوه، این قوه با فرض وجود منفعل هم ایجاب نمی کند فعل را. و ایجاب نمی کند انفعال اون منفعل را، با اینکه منفعل هم تام است. این قوه تحریک و فعل هم وجود دارد، اما فعل و انفعال انجام نمی گیرد. چرا؟ برای اینکه فعالیت ناقص. لا یجب من حضور منفعلها، با اینکه منفعل حضور دارد، و وقوعه منها بالنسبه التي، منفعل وقتی وجود داره باید یک نسبتی با فاعل طبیعی داشته باشه، نسبت محاذاتی داشته باشه، نسبت قربی داشته باشه. صرف این که فرض کنید یک ناری در یک جایی هست و یک خشبی هم در یک جایی هست، این فعل و انفعال انجام نمیگیره. باید یک نسبت خاصی بین فاعل و منفعل باشد تا اینکه تأثیر و تأثیر انجام بگیره. اون نسبت هم وجود دارد، منفعل حضور دارد، اون نسبتی هم که میبایست به فاعل داشته باشد تا فعلش انجام بده، اون نسبت هم هست. اما در این حال لا یجب ان یکون یفعل بها، این ان یکون فاعل اون لا یجب، در این حالی که منفعل حضور دارد، نسبت لازمی هم که میبایست برای فعل و انفعال باشد، اون نسبت هم محقق است، بازم لا یجب ان یفعل. چرا؟ برای اینکه هنوز فاعلیت فاعل تام نیست و هی بعدو قوتون، هنوز تحت قوه هست. و بالجمله لا یلزم من ملاقات حال القوه المنفعله ان تفعل ذلك، قوه فاعلی به تنهایی اونجایی که توأم با نطق تخیل است، خود این قوه از ملاقات با قوه منفعل لازمش این نیست که حتما تأثیر انجام بگیره. و ذالک لأنه، اگر بنا بود که به صرف این که منفعل حاضر بود این قوهی که دوتا فعل زد انجام میده تأثیر کند، باید در این منفعل دوتا زده این جمع بشه، چون قوه که هر دوتا رو میتونه انجام بده. لأنه لو کان یجب انها وحدها، اگر از این قوه به تنهایی بدون اینکه اراده بهش زمینه بشه واجب بود ان تفعل، صدور فعل از چنین قوه واجب بود، لکان یجب من ذلک ان یصدر انها الفعلان المتضادان، لازمش این بود که دو تأثیر متضاد ازش صادر بشه، چون انفعال منفعل که تام است، نسبت هم با فاعل دارد، قوه فاعلی هم که هست. اگر این قوه فاعلی تام بود باید دو تا تأثیر انجام بده، چون فاعل دو اثر است، پس دو تا فعل زید باید ازش صادر بشه. نه تنها فعلان متضادان، اگر متوسطاتی هم بین متضادان هست اونا باید صادر بشه، چون همه اینا میتونست برش اثرش باشه. سیاه و سفید متضادان هست، رنگ های دیگه سبز و سرخ و زرد و اینها متوسطات هستن. همین که یک جسمی در کنار یک فاعلی واقع میشه که میتونه رنگ‌های مختلف ها ایجاد کنه، همه اون رنگ‌ها باید به وجود بیاد و اجتماع اجداد در محل واحد محاله و آزا محاله. بل اذا صارت کما قلنا فانها تفعل، اون وقتی که اراده جزمی به زمینه شد و ما تأثیر میکنه. اینجا تا به حال درباره قوایی بود که فاعل هایی بود که توأم با نطق و تخیل بودند، فاعل های علمی. و اما القوى التي في غير ذوات النطق و التخيل، اینها معمولا وقتی با قوه منفعل تلاقی پیدا میکنن و شرایط حاصل هست اثر خودشون رو میبخشن، مگر اینکه از گردن منتظر طبع حادثی باشد یا مجموع طبیعتین بخواهند با هم اثر کنن در چیزی، چنین فرضی بشه. اما القوة التي في غير ذوات النطق فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هناك الفعل، دیگه اونجا منتظر اراده نمیمونن چون اراده نداره، هر تأثیری براش ممکن باشه انجام میده، اما فاعل های طبیعی هیچ وقت تأثیر ضده ای ندارن، فعلشون یک نواخت. إذ ليس هناك إرادة و اختیار تنتظر، اینجا انتظار اختیار اراده ای در کار نیست. بله، یه نوع انتظاری ممکنه باشد، ممکنه یک فاعل طبیعی باشه که بعد یک طبع جدیدی براش حادث بشه، اون وقت اون طبع جدید خودش به تنهایی منشأ اثر بشه یا به اضافه این طبع اولی. در اینجا میشه بگن که این طبع منتظر طبع حادث است. فإن انتظر هناك، اگر اینجا انتظاری در کار باشد، انتظار اراده نیست، فیکون طبع اون ينتظر، انتظار یک طبع جدیدی است. فإذا کان یحتاج الی طبع، یا اذا کان چنین فاعلی یحتاج الی طبع، فذلک الطبع هو اما المبدا للامر. این که میگیم انتظار یک طبع حادثی میشه، خود اون طبع جدید منشأ اثر میشه، و اما جزء من المبدا، اون طبع حادث به اضافه این طبع قبلی مجموعا مؤثر میشه. و المبدا مجموع و ما کان قبل و ما حصل، مجموع اون طبیعت قبلی و اون طبیعتی که جدیدن حاصل شده مجموعا میشن فاعل. چنین فرضی ممکن است، فرض نامعقولی نیست. و یکون و هینه اذن نظیرا للارادت المنتظره. در اینجا میتونیم بگیم که این فاعل به طبع اولی یه حالت انتظاری دارن که یک طبع جدید در او حادث بشه تا مجموعشون رو اثر کنن. اینا یک نوع تنظیری میشه کرد با فاعل ارادی، ولی باید بدونیم که در حقیقت طبیعت اولی در اینجا یا اصلا مؤثر نیست و یا اینکه جزء اون مؤثر است. لکن الاراده تفارق هذا من حیث تعلم. این یک نوع شباهتی با فاعل ارادی پیدا میکنه، ولی فکر نکنید خب اینم شد فاعل ارادی. نه، فاعل ارادی با این خیلی فرق داره. اونجا اراده به عنوان یک امر عرضی بود که حادث میشد در نفس فاعل. اینجا اگر طبع جدیدی حاصل بشه، یعنی یک صورت نوعیه دیگری باید در این پدید بیاد، یعنی یک جوهری باید در این حادث بشه. این یک فرقی است بین اراده و عرض کنم که طبع جدید. فرقهای دیگه هم هست، من الان همش یادم نیست، به نظرم مرحوم سیدون سلام رلی سه تا فرق ذکر کرده بین اراده و طبع جدید، حدوث طبع جدید. مراجعه بفرمایید به ایشون، من حافظم ضعیفه، اون دوتا یادم رفت، اگه یادم اومد بعد عرض میکنم. اینجا بعد از این تعلم باید نقطه بگذاری، اینجا مطلب تمام حقش بود که بل قوت الانفعالیه بیاد سر سر. تا به حال هرچی گفتیم همه درباره قوه فاعلی بود. حالا میخواد بفرماد قوه انفعالی هم دو قسم است، قوه انفعالی تام و قوه انفعالی ناقص. ول قوه الانفعالیه ایزن التي یجب اذا لاقت الفاعل ان یحدث الانفعال فی هذه الاشیاء هی القوه الانفعالیه التامه. منظور اینه که قوه انفعالی اگر اینجور باشد، اون قوه‌ای باشد که وقتی ملاقات با فاعل پیدا می کند، یعنی فاعل تامی با او ملاقی شد، ان یحدث الانفعال فی هذه الاشیاء، در این ماده منفعل انفعال پدید میاد. اگر چنین بود این قوه انفعالی هی قوه انفعالیت تامه. فإن الانفعالیه فإن القوة الانفعالیه قد تكون تامتا و قد تكون ناقصتا، کما که قوه فاعلی تام و ناقص داشت، قوه انفعالی هم تام و ناقص دارد. علامت تام بودنش اینه که اگر فاعل تامی با او ارتباط پیدا کرد، حتما انفعال دارش پدید بیاد. خب چگونه قوه انفعالی دیگه تام و ناقص میشه؟ به اعتبار اینکه امکان استعدادیش یا قوهش قریب به فعلیت باشه یا بعید از فعلیت. اگر قریب به فعلیت هست میگیم قوه انفعالی تام، اگر بعید از فعلیت هست میگیم قوه انفعالی ناقص. فإن فی المنیه، مثال فی المنیه قوت ان یسیر رجلا، امکان اینکه منی مرض شود در منی وجود دارد. و فی السبیه ایزن قوت و ان یسیر رجلا، نوجوان هم امکان مرد شدن درش هست. اما این دوتا امکان ها خیلی فرق داره. در منی امکان بعید است، در سبی امکان قریب است. اونجا میگیم قوه انفعالی ناقص، اینجا میگیم قوه انفعالی تام. لکن القوه التي في المنی تحتاج و الى ان تلقاها ایزن قوتون محرکتون قبل المحرک الى الرجلیه. برای اینکه سبی رجل بشه یک قوه باید حدی قوه فاعلی وجود داشته باشه که اون را از این حد خارج کنه و برسنتش به حد رجلیت، این حرکت مثلا کمی را در این پدید بیاره. سبی دیگه هیچ احتیاج به قوه دیگری نداره، همین احتیاج داره به قوه محرکهی که او را از حالت سباوت به حالت رجولیت برسانه. ولی منی اول احتیاج دارد به قوهی که او را به حد علقه برسه، بعد به حد جنین برسونه، بعد به حد نوزاد برسونه، طفولیت برسونه، تا برسه به مرد. قوهی که در منی هست محتاج است الا ان تلقاها ایزن قوتون محرکتون قبل المحرک الى الرجلیه، قبل از این که قوهی که او را به رجلیت میرساند پدید بیاد، باید قوه دیگری به او برسد که او را به حد طفولیت برساند. لانها تحتاج ان تخرج الى الفعل شیئا ما غیر الرجل، احتیاج دارد به این که اول یک فعلیتی غیر از فعلیت رجلیت پیدا کند. ثم بعد از آنک یتهیج و ان تخرج الى الفعل رجلن، بعد از این که فعلیتی غیر از فعلیت رجلیت پیدا کرد، اون وقت مهیا می شود که به فعلیت رجلیت برسد. تخرج الى الفعل رجلن، رجلن تمیزه. و بالحقیقه فإن القوة الانفعالية الحقيقية هي هذه، در واقع قوه انفعالی همینه، همین قوه آخری است که به محض اینکه قوه فاعلی بهش میرسه انفعال حاصل بشه. اون قوه انفعالیه بعید را که اونم میگیمش قوه انفعالیه با توسعه و توسع هست. و اما المنیو فبالحقیقه لیست فیه بعد قوتون انفعالیتون، هنوز قوه انفعالی ولای رجولیت درش نیست. فانه یستحیل ان یکون المنی و هو منی ینفعل رجلا، محال است که منی با منی بودنش تبدیل شود به رجل. پس در واقع قوه روح رجولیت درش نیست، اول باید قوه سباوت درش پیدا بشه، بعد وقت مهیا بشه برای اینکه قوه رجولیت درش پیدا بشه. اگر حالا میگیم قوه رجولیت دارد، به اعتبار اینکه بعد از مراحلی به اون حد خواهد رسید. لکنه لما کان فی قوته ان یسیر شیئا من قبل غیر المنی، چون قوه این را دارد که قبلا چیزی غیر از منی بشود. ثم ینتقل بعد ذلک الی شیء آخر، و بعد از اون باز منتقل شود به چیز دیگری. کان هو بالقوه ایذن ذلک الشیء، قوه القوه قوته قوتان، چون قوه چیزی را دارد که اون چیز قوه است برای شیء بعدی، میشه بگن که از اولم قوه این شیء بعدی هم را داره به این اعتبار. و وقتی اینجور حساب بکنیم ما میتونیم بگیم هیولای اولا قوه همه چیز را دارد. بل المادت الاولا هی بالقوه کل شیء، چون میتواند بعد از مرور به مراحل مختلفی ولو هزارها واسطه باشه بالاخره تبدیل شد به شیء دیگری. پس میتونیم بگیم هیولای اولا قوه همه چیز را دارد. فبعض ما يحصل فيها يعوقها عن بعض، بله گاهی هست که قوه انفعالی در یک شیء هست اما مانع از انفعال حاصل میشه. فيحتاج المعوق عنه، اون جایی که عائق وجود دارد و این شیء معوق عنه هست یعنی ممنوع است از اون انفعالش، احتیاج هست به این که اون عائق زایل بشه، اون در صورتی که عائقی وجود داشته باشه. و بعض ما فیه، بعضی چیزهایی که قوه انفعالی دارن، لا یعوق عن بعض آخر، مانعیتی از تأثیر و انفعال پیدا ندارن، اینه که احتیاج هم به زوال ندارن. ولکنه او یحتاج الى قرینه اخرى تا اتمام استعداد، یه وقت هست که استعداد به فعلیت نمیرسه، مال موجود مانع است، گاهی مال این است که نه این استعداد تام نیست، احتیاج داره به اینکه به چیزی بهش زمینه بشه تا به حد تمام برسه، حتی اتمام استعداد. و هذه القوه هي قوه بعيده، اون قوه‌ای که یا باید مانعی را از زایل کنن یا باید یه چیز دیگری بهش زمینه بشه تا استعداد تام بشه، بهش میگن قوه بعید یا قوه ناقص. و اما القوه القریبه فهي التي لا تحتاج الى ان تقارنها قوه فاعليه قبل القوة الفاعلية التي تنفع عنها. یک قوه انفعالی داریم که برای این که فاعلی درش اثر کند و منفعل از او شود احتیاج به فاعل دیگری ندارد، یعنی مستقیما همین فاعل درش اثر میگیره و انفعال درش حاصل میشه، میشه قوه قریب. به خلاف قوه بعیده ای که اول میباید یه فاعل دیگری درش اثر کند تا مهیا شود برای اثرپذیری از فاعل دوم. فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا، مثالی که شیخ میزنه میگه درختی را که شما بخواد به صورت کلید در بیارید، کلیدای قدیم کلیدای چوبی بود، از درخت باید بتراشند و به صورت کلید کلون میگن چی میگفتند؟ بله، این کلیدای چوبی که درای باغ باز میکردن و وقتی میخواستن این کلید را درست بکنند، خب درخت تا برسه به این کلید بشه خیلی فاصله داره، اول باید این درخت رو بکنند از زمین، بعد باید ببرند، بعد باید بتراشند، سه چهار تا فایل باید درش اثر بکنه، سه چهار تا قوه تا بشه کلید. پس درخت برای کلید شدن قوهش قوه بعیده هست، قوه ناقصه هست، اما وقتی که بریده شده و آماده هست و فقط مؤثر منتظر این است که آخرین فاعل آخرین قوه درش اثر کند، اون قوه قوه قدیمه است. فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا، شجره بالقوه مفتاح نیست، یعنی بالقوه القریبه، لأنها تحتاج الى ان تلقاها اولا قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية للمفتاحيه، قبل از اون که اون فاعلی که درش اثر میکنه و اون رو به صورت مفتاح در میاره باید یه قوای فاعلی دیگری درش اثر کند، از جمله القوة القالعة، اول باید درخت از زمین بکنن و ناشره ببرن و ناهته بتراشن، این قوا باید یکی پس از دیگری تأثیر کنه تا قوه سازنده مفتاح بیای اونا به صورت مفتاح در بیاره. ثم بعد ذلك تتهیأ لأن تنفعل من قوة من ملاقات القوة الفاعلية للمفتاحیه، آماده شود که قوهی که مفتاح سازه است در او اثر کنه. نکته دیگری که در اینجا شیخ ذکر می فرماید اینه که این قوهی که ما گفتیم یک تقسیمی براش میشه ذکر کرد، این قوهی که مثلا مقارن با نطق و تخیل هستن، گاهی این قوا به طور طبیعی وجود دارد، گاهی این قوا به صورت صناعت حاصل میشه و گاهی به صورت عادت و گاهی به صورت اتفاق. قوهی که در انسان حاصل بشه و منشأ تأثیر در یک ماده دیگری بشه یا در یک حیوانی قوهی بدید بیاد و این منشأ تأثیر، گاهی قوه به طور طبیعی هست، مثلا قوه هاضمه‌ای که حیوان داره یا انسان داره قوه است منشأ تغییر در ماده غذایی به طور طبیعی وجود، گاهی هست نه، اون نجار اون قوهی رو که باید انجام بده روی چوب تا اون رو به صورت به قول شیخ مفتاح در بیاره یا یک صنعتگر دیگری ماهری باید تأثیر بکنه، این باید یک مهارتی خودش پیدا کرده باشه، هر کسی نمیتونه، هر نویسنده نمیتونه قلم رو بذاره روی کاغذ خط میر بنویسه، برای اینکه اون انفعال خاص پدید بیاد اون تأثیر خاص رو بگذاره باید یک مهارتی کسب کنه، این مهارت اسمش صناعته. گاهی این قوه عادته، تا آدم تمرین نکرده باشه و عادت نکرده باشه به یه چیزی، همه حرف زدنی که ما همه داریم حرف میزنیم، اگر عادت نشده باشه درست نمیتونیم کلمات ادا کنیم، باید یکی یکی دونه دونه حرفا رو تصور کنیم، اول این حرفا بعد اون حرفا لکنت پیدا کنیم میتونیم حرف بزنیم، وقتی میتونیم حرف بزنیم که عادت شده باشه. و گاهی هم هست که این قوه در اثر اتفاق حاصل میشه، یعنی یک فاعلی موجب میشه که یک قوه‌ای در یک چیزی پدید بیاد و خود این قصد این را نداشته، دنبال این نبوده که این را به دست بیاره. اتفاقا نظیر فعل‌های اتفاقی که واقع میشه، یک کسی زمینی میکنه برای اینکه آب برسه و کنزی پیدا میکنه، حصول یک قوه‌ای هم گاهی اینجوری است، ان قصد نبوده، دنبالش نرفته، دری به چارچوبی خورده و چنین قوه‌ای برای این شخص حاصل شده. گاهی اتفاق میفته، آدم یه غذایی میخوره، یه قوه‌ای درش پیدا میشه، اصلا قصدی هم نداشته، نمیدونسته این چه تأثیری هم داره، یه قوه اتفاقا در بدن پیدا میشه، منشأ اثر میشه. اینا قوای اتفاقی میگن. اینا فرقش هم روشنه. دو تاش هست که فرقش ظریفه. شیخ در مقام بعین برمیاد که بین این دوتا فرق میکره، آخرش هم میگه مرجع این دوتا به یکیه و اون دوتا عبارت هست از عادت و صناعت. منظور از صناعت اینه که یک کسی از اول یه هدفی رو در نظر میگیره، میخواد خطاط بشه، تمرین های انجام میده، تکرار هایی انجام میده به هدف این که خطاط شود. اصلا هدفش حصول این ملکه هست، تکرار هایی که انجام میده، تکرار اعمالش به خاطر رسیدن به این ملکه هست. اینو میگیم صناعت. یه وقتا نه، آدم به خاطر یه هدف دیگری کاری انجام میده، ولی چون اون هدفش مکرر میشه، یعنی برای انگیزه برای تکرار عمل درش وجود داره، کم کم این کار میشه براش عادت. این کار رو تکرار نکرده تا عادت کند، کار رو انجام داده برای اینکه لذت ببره، برای اینکه سرگرمی داشته باشه، کم کم شده عادت. حصول عادت ملکه ایست، اما ملکه ای نیست که قصد اولا بهش تعلق گرفته باشه. این دوتا فرق بین عادت و صناعته، که در صناعت خود حصول ملکه انگیزه تکرار عمل است، ولی در عادت اینجوری نیست، انگیزه چیز دیگری است که بر فعل مترتب میشه، منتها چون اون انگیزه هنوز باقی هست، کار را آدم تکرار میکنه، در اثر تکرار عادت هم حاصل میشه. در آخر هم میفرماید مرجع اینا هر دو یکی است، و از این جهت که یک ملکه‌ای هستند که در اثر تکرار عمل حاصل میشن، هر دو یکی هستند. و قوا بعضها یحصل به طباع، طبیعی است قوه حازمه برای فرض کنید انسان هایی. بعضها یحصل به العاده، بعضها یحصل به صناعه، و بعضها یحصل به اتفاق. قوایی را که توأم با نطق و تخیل هست، شیخ تقسیم به این چهار قسم. خب فرق بین قوه طبیعی با عادی که خیلی روشنه، طبیعی احتیاج به تکرار عمل نداره، خود به خود پیدا میشه، وجود داره، با اتفاقی هم روشن است. اونی که احتیاج به توضیح داره فرق بین عادت و صناعت. ول فرق بین الذی یحصل بالصناعه والذی یحصل بالعاده ان الذی یحصل بالصناعه هو الذی یقصد فی استعمال مواد و آلات و حرکات فتکتسب النفس بذلک ملکتن کانها صورت تلک الصناعه. در مورد صناعت شخص قصد میکنه که این کار موادی را، آزاد ابزاری را، ادواتی را به کار بگیره و تکرار بکنه تا اینکه این ملکه براش حاصل بشه، که قلم دست بگیره و هی بنویسه، بزنه تو دوات، روی کاغذ بکشه تا خطاط بشه، تا نقاش بشه. اما الذی بالعاده فهو ما یحصل من افاعیله لیست مقصودتن فی هذلک فقط. ظاهرا مقصودتن باید باشه. اونجا هم افاعیلی انجام میده، کارهایی را انجام میده، تکرار میکنه، اما قصد از انجام این کارها حصول اون ملکه نیست تنها، بل انما تصدر عن شهوت او غضب. گاهی شهوت و غضب موجب این میشه که اون کار را تکرار بکنه. او رأی، یا نه، یک رأی عقلانی موجب این میشه که اون کار را انجام بده و تکرار بکنه. او یتوجه فی القصد الی غیر هذه الغایه، یا نه، اول توجهش به یک غایت دیگری است، به خاطر اون غایت دیگر این کار را انجام میده، ولی این ملکه هم به تبع حاصل میشه، ثم قد تتبعها غایتون هی العاده ولن تقصد، اصلا هیچ قصدی نداشته که این عادت برای او حاصل بشه، ولی به تبع این غایت هم تحقق پیدا کرده، یعنی این عادتی هم که غایت اون حرکات است. اینجا غایت یعنی مینتهی الیه الفعل، نه ما یقصد، چون قصد اولا به این تعلق نگرفت، اصلا توجهی هم نداشته به این که عادتی هم براش پیدا بشه. ولا تكون العاده نفس ثبوت تلك الافائل في النفس، مقصودش این نبوده که این افعال رسوخ در نفس داشته باشد، یک هیئت راسخه از این افعال در نفس پیدا بشه. و ربما لم يكن للعاده آلات و مواد معینه، در صناعت همیشه باید یک ابزار و ادواتی رو به کار گرفت تا مهارت در عمل پیدا بشه، اما عادت اینجوری نیست. فانه لا سبا ان یعتاد انسان المشی و ان یعتاد تجاره، آدم واسه میخواد راه بره عادت کرده که راه بره. بعضی هستن عادت به راه رفتن داره، یعنی بی اختیار جایی که نشستن و هیچ انگیزه هم نداشته باشن به خود بلند میشن راه میره. عادت است، خود بنده همینجوره، نشستن اصلا برام یک معونه زائده ای میخواد، یه تو اتاق نشسته باشم هیچ انگیزه ای نداشته باشم مانعی نباشه اون پامشم را می. عادت مشیت، اینجا آلات و ادواتی رو نباید به کار میگیره، فقط همین اراده است و حرکت. این عادت برای صدق میکنه، اما صناعت صدق میکنه. صناعت همیشه باید یک ابزار و ادواتی رو به کار بگیرن، قلمی، کاغذی، چیزی باید باشه تا اینکه عادت حاصل بشه. لا سواء مساوی نیست، یکسان نیست که انسان عادت کند به راه رفتن که ابزار و ادوات نمیخواد و ان یعتاد نجاره، عادت به نجاری پیدا کند. هر دو اینها این عادتی است، ملکه است، ولی این دو تا با هم فرق دارن. من الجهت التي قلنا، و بینهما تفاوت شدید، خیلی این دو تا با هم فرق دارن. و ما ازاله، در این حالی که این دو تا فرقهای زیادی با هم دارن، اذا دققت النظر، خوب که دقت میکنی میبینی در یک جهت اینا مشترکن و اون این است که ملکه ای در اثر تکرار عمل حاصل میشه، حصول العاده و صناعه الی جهت واحده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.